موضوع یک سنت فرهنگی تکان دهنده و باستانی در ایرانه، هنر مرثیه سرایی و آواهای سوگ. قراره ببینیم چطور اندوخ به خصوص از زبان زنها در طول هزاران سال تبدیل به شعر و آواز شده.
دقیقاً. و ببینید، این فقط یه داستان سرایی برای غم و غصه نیست. این در واقع کالبد شکافی یک میراث زنده و یه جور مهندسی اجتماعیه که به عالم‌ها کمک می‌کنه با یکی از سخت‌ترین تجربه‌های بشری، یعنی از دست دادن، کنار بیان.
و اینکه میگید شفاهی خیلی مهمه.
کاملاً. داریم در مورد یک سنت کاملاً شفاهی حرف می‌زنیم. یعنی چیزی که نه کتابی داشته نه نوشته شده. فقط سینه به سینه چرخیده و رسیده به امروز.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. اولین چیزی که توی این مطلب من رو غافلگیر کرد قدمت این ماجرا بود. منبع اشاره میکنه که این سنت مرثیه سرایی ریشه های فوق العاده قدیمی در ایران داره، حتی قبل از اسلام. من و فکر میکنم خیلی های دیگه همیشه این آیین ها رو ذهنن به دوره های متأخرتر گره میزدیم. این واقعا همه چیز رو تغییر میده.
کاملا. این نکته کلیدیه. این چیزی نیست که دیروز و پیروز ساخته شده باشه. برای اینکه این قدمت رو نشون بده، منبع دو تا مثال خیلی مشخص و کوبنده میاره. اولی سوگ سیاوش در بخاراست. توی متن از تاریخ مسعودیه نقل میکنه که مردم بخارا برای سیاوش نوهایی داشتن که همه جا معروف بوده. بعد یه جمله داره که تکاننده است. میگه این سنت بیشتر از 3000 سال قدمت داره. 3000 سال.
3000 سال واقعا؟
بله. این یعنی ما داریم به یک کد ژنتیک فرهنگی نگاه میکنیم.
یعنی این آیین ها قبل از خیلی از ادیان و ساختارهای سیاسی که ما امروز میشناسیم وجود داشته. یعنی اندوه برای یک قهرمان اساطیری اونقدر ریشه دار بوده که تبدیل به یک آیین عمومی و ماندگار شده. مثال دوم چی بود؟
مثال دوم که باز هم قدمت ماجرا رو تایید میکنه، یک مرثیه به زبان پهلوی اشکانیه به اسم مرزوکو. این متن ظاهراً برای یک پیشوای دینی سروده شده بوده. وجود خود این متن به ما نشون میده که این فرهنگ، یعنی تبدیل کردن سوگ به شعر و آواز، در دوران پیش از اسلام یه چیز کاملاً جا افتاده بوده.
مثل نفس کشیدن.
دقیقاً، مثل نفس کشیدن.
پس داریم در مورد یک سنت ادبی حرف میزنیم که انگار در دی ان ای این فرهنگ حک شده. بعد منبع تمرکزش رو از این تاریخ گسترده بر می‌داره و روی یک منطقه و قوم خاص زوم می‌کنه، یعنی بختیاری‌ها. و اینجاست که بحث خیلی ملموس و انسانی میشه.
بله. و ما رو وارد دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز یک آیین خاص می‌کنه که اسمش هم به اندازه خودش پرمعناست.
دقیقاً. کلمه کلیدی اینجا گاگریو هست. بیایید همین کلمه رو بشکافیم. خود آوای کلمه یه حس اندوه و قدمت رو منتقل می‌کنه.
ببینید، گاگریو از اون کلمه هاییه که انگار یک فرهنگ نامه تو دلش جا داده. این یک کلمه ترکیبی از دو تا مصدر بختیاریه. گودن به معنی گفتن و گریستن به معنی گریستن.
پس گاگریو یعنی گفتن و گریستن.
دقیقاً. خود اسم دستورالعمل این آیین رو صادر میکنه. این دوتا کار از هم جدا نیستن. اینها یک فعل واحد هستن.
گفتن و گریستن این خیلی جالبه، چون در خیلی از فرهنگای دیگه، به خصوص فرهنگای مدرن غربی، نقطه مقابل این رو تشویق میکنن. اینکه احساساتت رو کنترل کنی، گریه نکنی، قوی باشی. اینجا انگار سنت داره دستور میده که نه، راه درستش اینه که همزمان بگویی و گریه کنی. این یه جور تجویز فرهنگیه.
دقیقاً. این فقط اجازه دادن به سوگواری نیست، این یک جور فراخوان به سوگواریه. و نکته جالبش اینه که این اشعار شاعر مشخصی ندارن. منبع میگه اینها بخشی از ادبیات شفاهی‌اند که سینه به سینه منتقل شدن. انگار که این شعرها محصول خرد جمعی یک قوم در طول قرن‌هاست برای مواجهه با درد.
منبع به یه نکته ظریف‌تر هم اشاره میکنه. میگه وقتی این آیین به صورت فردی و در تنهایی اجرا میشه بهش میگن دندال. تصویری که از اون دختر جوون میده که برای خواهر از دست رفتش میخونه خیلی تکان دهنده است. اون در تنهایی خودش داره میگه و گریه میکنه.
و اینجا یه نکته فنی خیلی جالب وجود داره. منبع میگه اون دختر خودش نمیداند، اما در دستگاه ماهور با متر آزاد میخواند. این یعنی چی؟ یعنی این آواها فقط جیغ و فریاد بی‌قاعده نیستن. اینها یک ساختار موسیقایی پیچیده دارن
که در ناخودآگاه فرهنگیون آدم‌ها هک شده.
بله، اون دختر موسیقی رو یاد نگرفته، اون موسیقی رو به ارث برده. طبق منبع، موسیقی سوق بختیاری دو بخش اصلی داره. یکی بخش سازی که بهش میگن ساز چپی یا وارونه نوازی و اون یکی بخش آوازی. گاگریو ستون اصلی بخش آوازیه.
و محتوای این گفتن هم حساب شده است. اینطور نیست که هر چیزی رو بگن. منبع توضیح میده که محتوای اشعار بسته به سن، جنسیت و جایگاه اجتماعی فرد فوت شده کاملا تغییر میکنه. در واقع برای هر فرد یک مرثیه شخصی سازی شده خونده میشه.
بله، که ویژگی های خوبش رو توصیف میکنه. این کارکرد دوگانه داره. از یک طرف به بازمانده ها کمک میکنه خاطرات خوب عزیز از دست رفتهشون رو مرور کنن و از طرف دیگه با برجسته کردن اون ویژگی ها عظمت فقدان رو به تصویر میکشه.
پس گفتن و گریستن یک هسته اصلیه، ولی من حدس میزنم این فقط دو نفر نیستن که یه گوشه نشستن. منبع باید یک مراسم بزرگتر و ساختاریافته رو توصیف کرده باشه، درسته؟ این آیین در عمل چطور اجرا میشه؟
دقیقاً گاگریو قلب یک مراسم کامله که بهش یابونگ هم میگن و این مراسم یک ساختار آیینی دقیق و تقریبا نمایشی داره. منبع مراحلش رو اینطور شرح میده. اول زنهای سیاه پوش روستا یا منطقه به سمت خونه صاحب عزا حرکت میکنن. وقتی میرسن در دو تا صف روبروی هم قرار میگیرن. خود این صف‌آرایی یک صحنه آرایی برای اندوهه.
و بعد اون حرکت نمادین رو انجام میدن که خیلی پرمعناست. گوشه چادرشون رو به پشت سر گره میزنن. منبع توضیح میده که این نماد اینه که توی کار و زندگیشون گره افتاده. این حرکت خیلی زیباست. یعنی اندوه این خانواده فقط مال خودشون نیست. این گرهیه در زندگی کل جامعه است.
دقیقا همینه. ما همه با هم در این مشکل شریکیم. این تبدیل کردن یک درد شخصی به یک مسئله عمومیه. بعد نوبت میرسه به بروز فیزیکی غم. با خراشیدن صورت و سردادن آوای وای وای اندوهشون رو به شکل کاملا بیرونی و جسمانی نشون میدن. این مرحله مثل یک پیش دراوت برای بخش اصلیه، یعنی خود گاگریو.
و اینجاست که اون رهبر ارکستر اندوه وارد میشه. منبع از فردی به اسم سرموی خان نام میبره. نقش این آدم چیه؟ فقط یه خواننده با صدای خوبه؟
خیلی بیشتر از این حرف هست. سرموی خان در واقع کارگردان این مراسمه. اون کسیه که میدونه چه بیتی رو کی بخونه. اون آواز رو با یک بیت شروع میکنه و بقیه زنها به صورت گروهی جوابش رو میدن. یک جور گفتگوی آوازی شکل میگیره.
عجب.
و اشعاری که انتخاب میکنه بار معنایی فوق‌العاده‌ای داره. منبع یک نمونه بیت حماسی رو نقل میکنه که مستقیماً به همون سنت باستانی گیسو بران در سوگ سیاوش اشاره داره. دات برا دود برا، همه بوران، می همه به کارده که دت، زینت به قیچی.
منیش این میشه که مادر و خواهرانت از غمت گیسوان خود را ببرن. این تصویر خیلی تکان دهنده است.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد. آیا این پیوند زدن یک اندوه شخصی و خانوادگی به یک اسطوره ملی و یک درد کهن خطر این رو نداره که خود اون درد شخصی رو کمرنگ کنه؟ یعنی انگار دارن به خانواده میگن غمتون اونقدر مهمه که شبیه غم سیاوشه. این نمیتونه براشون سنگین باشه؟
این سوال فوق‌العاده است و به نظرم دقیقا دست میذاره روی کارکرد روانشناختی این آیین. ببینید این عمیق‌ترین بینشیه که میشه از این منابع استخراج کرد. این کار فقط برای دلداری دادن نیست. این یک نوع باز تعریف روانشناختی درده. این آیین به فرد داغدیده نمیگه غمت رو فراموش کن. بهش میگه درد تو کوچک و شخصی نیست. درد تو حماسیه. درد تو همون دردیه که هزاران سال هویت قوم ما رو شکل داده. این کار رنج شخصی رو به یک تجربه مشترک و حتی نجیب تبدیل میکنه.
و این یک ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای تاب‌آوریه.
دقیقاً. به جای اینکه در غمت غرق بشی، تو رو به یک زنجیره بلند از سوگواران تاریخ فصل میکنه.
پس به جای اینکه درد رو کوچیک کنه بهش یک مقیاس تاریخی و اسطوره‌ای میده تا قابل تحمل تر بشه. و یه نکته دیگه هم در متن بود که این ایده حمایت جمعی رو کامل میکنه. میگه خانواده نزدیک فرد فوت شده در روزهای اول اصلا توانایی خوندن ندارن. اونها اونقدر در شوک و غم هستن که نمیتونن بگن و گریه کنن.
بله و اینجاست که جامعه وارد عمل میشه. این یک جور نگهداری جمعی از اندوه هست. بستگان و همسایه ها بار این مراسم رو به دوش میکشن. اونها به جای خانواده داغدیده فریاد میزنن. این کار مثل یک داربست عاطفی عمل میکنه. جامعه اندوه رو برای اون خانواده نگه میداره تا زمانی که اونها اونقدر توان پیدا کنن که بتونن خودشون باهاش روبرو بشن.
این واقعا هوشمندانه است. خب تا اینجا همه چیز تاریخی و آینی بود، ولی منبع یک کار خیلی جالب میکنه. ما رو از دل تاریخ میکشه بیرون و با یک شخصیت امروزی آشنا میکنه به اسم توبا. اون یک سرمایه خان معاصره. داستان توبا چی رو به ما نشون میده؟
داستان توبا دقیقا برای همینه، برای اینکه به ما بگه این یک سنت مرده نیست، کاملا زنده و پویاست. توبا این هنر رو از مادر خوش‌صداش به ارث برده. این همون انتقال سینه به سینه است. ولی مهمتر اینه که اون یک هنرمند فعاله.
فعاله؟ یعنی مردم هنوز هم برای مراسم عزا از کسی مثل توبا دعوت میکنن؟
دقیقاً. منبع میگه اون برای اجرای مراسم به مناطق مختلف سفر میکنه. مثلا برای مراسم چهلم یکی از کشته شدگان به شرق لرستان رفته. این یعنی چی؟ یعنی در مواجهه با تراژدی‌های کاملا امروزی، مردم هنوز به این آیین کهن پناه میبرن. هنوز به کسی مثل توبا نیاز دارن تا بیاد و اندوهشون رو رهبری کنه. پس این یک آیین کاربردیه، نه یک نمایش فولکلور برای توریستا.
و توصیفی که از صحنه گورستان میده، این سنت رو کاملا از دل تاریخ بیرون میاره و جلوی چشم ما میذاره. شیرهای سنگی روی مزار مردها، نقش شونه و گل روی مزار زنها. و در همین فضا توبا و بقیه زنها دارن ابیات سوزناکی رو میخونن. مثل اون بیتی که یک مادر بر مزار پسرش میخونه. ای جوون وقتت نبید، داد کارت خورسید.
که نهاد برد شلال به چال تشنید، که معنیش میشه ای جوان وقت مردنت نبود، مادرت برایت بمیرد، چه کسی این سنگ صاف را بر مزار تو گذاشت؟ ببینید چقدر ساده و اولوی است. این کلمات پیچیده نیستند ولی عمق یک فاجعه رو با خودشون حمل میکنند. و بعد منبع صدای خود توبا رو توصیف میکنه. میگه صداش در سراسر گورستان میپیچه و از عمق جان میخواند، غمی در صدایش دلها را میسوزاند. این نشون میده که یک سرمویه خان بزرگ فقط تکنیک خوندن نداره، اون باید بتونه اندوه یک جمع رو در صدای خودش متمرکز کنه.
و بعد از تمام این اندوه و گریه، مراسم با یک حرکت نمادین فوق‌العاده زیبا تموم میشه. صاحب عزا گره‌ای که مهمانها به چادرشون زده بودن رو باز میکنه. این دیگه برای چیه؟
این رسم گره‌گشایی هست و چرخه این آیین رو کامل میکنه. مهمانها با گره زدن چادرشون خودشون رو در غم صاحب عزا شریک کردن. حالا صاحب عزا در پایان مراسم با باز کردن اون گره به شکل نمادین برای اونها آرزو میکنه که گره از مشکلات زندگی خودشون باز بشه.
عجب رسم زیبایی.
بله. یک مراسم سوگ رو به یک آرزوی خیر برای زندگان تبدیل میکنه. یک پایان پر از امید در دل یک مراسم سرشار از اندوه.
خب بیایید همه اینها رو جمع‌بندی کنیم. از داستان 3000 ساله سیاوش شروع کردیم، به کلمه گاگریو رسیدیم و در نهایت به زنی امروزی به اسم توبا. به نظر میرسه این سنت چیزی خیلی فراتر از چند تا شعر غمگینه. این یک ابزار روانشناختی و اجتماعی بسیار قدرتمنده.
قطعاً این سنت راهی برای ساختارمند کردن و هضم کردن یک غم طاقت فرساست. ببینید وقتی با فقدان روبرو میشیم احساسات ما اغلب آشفته، بیشکل و غیرقابل بیان هستند. این آیین‌ها به این آشفتگی نظم و ساختار میدن. به آدم ها یک سناریوی مشخص میده. کی گریه کنه، چی بگو، چطور بایسته. این ساختار در اوج بی‌ساختاری روانی میتونه نجات بخش باشه.
و مهمتر از همه اون حس تعلق و تنها نبودن رو ایجاد میکنه. این مراسم به طور مداوم به فرد داغ دیده این پیام رو میده که تو در این درد تنها نیستی، ما در کنار تو هستیم. این حس پیوستگی تاریخی و اجتماعی خودش یک مرهم بزرگه.
دقیقاً. و جمله پایانی خود منبع بهترین توصیف رو ارائه میده. شاید این آوای کهن مرهمی باشد بر دلهای زخم خورده ما. کلمه مرهم اینجا خیلی مهمه. این آواها قرار نیست غم رو پاک کنند، چون این غیر ممکنه. کارکردشو اینه که روی زخم رو بپوشونن و به فرد کمک کنن که با وجود اون زخم به زندگی ادامه بده.
مرهمی بر دلهای زخم خورده و منبع با یک فکر نهایی ما رو ترک میکنه که خیلی بجاست. با پیوند زدن این آینه‌های باستانی به زمان حال، در انتها میگه امروز 40 روز است که بر مزار عزیزان گاگریوف میخوانیم. این جمله ناگهان همه چیز رو به زمان حال میاره و شما رو به این فکر میندازه که ما در زندگی مدرن خودمون وقتی با فقدان روبرو میشیم به چه آینه‌هایی پناه میبریم. ما چه سنت‌هایی، چه قدیمی و چه جدید، چه شخصی و چه جمعی داریم تا به کمک اونها چیزی رو که گفتنی نیست به زبان بیاریم و درد مشترکمون رو فریاد بزنیم.